بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث چهارشنبه شبها مون پیرامون شرح دعای شریف کمیل بود و اولین عبارت از عبارات این دعای شریف رو مورد بررسی قرار دادیم و عرض شد دایی وقتی عرض می کند اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، جدای حالا از اون معنای این عبارت، در واقع دارد اون چهار رکن در دعا رو هم که نه اونها رو انجام میده و اون چهار رکن رو دارد بخواد در واقع اون استحضار قلبی خودش رو نشون بده. و چهار رکن در دعا رو عرض کردیم. اول معرفت خدای سبحان بود که با اللهم تحقق پیدا می کند. بعد معرفت داییست، دعا کننده هست که با انی در واقع تحقق پیدا می کند که عرض کردیم اون رو. و این انی عرض شد که در واقع وقتی میگیم من، در واقع اون من فقریست، میخواد اون فقر خود رو بیان بکند. حالا اما رکن سوم، رکن سوم در دعا معرفت خود دعاست. اصلا دعا چی هست و اصلا چرا باید من دعا بکنم، و بعد حالا شرایط دعا، آداب دعا دیگه، همه اینها در این رکن سوم می گنجد. حالا بنده امشب فقط یک اشاره کوتاهی راجع به حقیقت دعا، اون هم از زبان قرآن کریم، عرض بکنم خدمت شما که عرض می شود. حالا اون جمله ای که در این عبارت هست، یعنی اون کلمه ای بهتر عرض بکنم که در این عبارت هست و می خواد معرفت دعا رو به ما نشون بدهد، کلمه اسألوکه هست. ببینید، خدایا من، اون من فقری، اسألک، از تو سوال میکنم، از تو درخواست دارم. حالا اول کلمه دعا رو خدمت شما معنا بکنیم و از قرآن کریم، بعد انشاءالله معرفت به این حاصل میشد. کلمه دعا همطور که میدونید در لغت، خدمت شما که اصفت، به چند معنا هست. یکی از اون معانی که در لغت برای او گفته شده، میفهمان وقتی گفته میشود دعوه، یعنی ناداه، او رو صدا کردم. معنای دوم گفته شده است رغب الیه، به سوی او رغبت پیدا می کند. و معنای سوم استعانهو، از او مدد می جوید و کمک می خواهد. این معنای لغوی دعاست. اما دعا در عرف، نه در عرف در واقع دین و اهل دین، میفهمان این که بنده با اون زبان مسکنت و بیچارگی و فقر خود میخواد از مولای خودش درخواستی بکنه. اینم معنای عرفی دوست. حالا اما قرآن کریم در آخرین آیه از سوره مبارکه فرقان آمده است اون حقیقت دعا رو برای ما روشن فرموده. بفرماد قل پیامبر این پیغام رو ببر و بگو به بنده های من ما یعبعبکم ربی لولا دعاؤکم. خب کلمه یعبعو رو بنده خیلی شما معنا بکنم. کلمه یعبعو میفرمان از ریشه و ماده عب بر وزن عبد ولی با همزه به معنای اون سنگینی و سقالت است. کلمه عب به معنی سنگینی و سقالت است. قل ما یعبعو یعنی شما سنگینی ندارید. حالا مراد به سنگینی یعنی ارزشی ندارید. لولا دعاؤکم مگر اون که خدای سبحان که انه دعاء شما رو و درخواست شما رو که انه پذیرفته است و اون رو مایه سنگینی و ارزش شما قرار داده است. بنابراین اهل الله از این آیه بهره ها می برند و استفاده ها می کنند و اون استفاده این است خدای سبحان به ما می خواد بفرماد دعا به شما ارزش می دهد در پیشگاه من. تو ارزشی نداری اما دعای تو تو رو بالا میارد، به تو ارزش میداد. همینجا داریم شخصی آمد خدمت امام صادق ظاهرن باشد، عرض کرد آقا من قرائت قرآن بیشتر داشته باشم یا دعا بیشتر بکنم؟ حضرت فرمودند دعا. عرض کرد آقا چرا؟ فهمدن قل ما یعبعبکم ربی لولا دعاؤکم. دعا تو رو ارزشمندت می کند در پیشگاه الهی، سنگینت می کند، به تو بها می دهد در پیشگاه الهی. حالا علتش رو عرض می کنم چرا. پس بینید این حقیقت رو قرآن فرموده است، پس باید قدره این اجازه دعا رو دانست و شکر کرد. و از این که خدای سبحان بر ما منت گذاشته است، برای ما یه ارزش که ان قائل شده، اونم به برکت دعایمون. خب با شنیدن این آیه شریفه چقدر انسان حریص بر دعا کردن می شود و چقدر دعا برای او ارزشمند میشد. به خصوص حالا در واقعی که مزان اجابت دعا هم هست، مثلا شبهای جمعه، عصر عرفه، ماه مبارک و سحرها در طول سال، این دعا در این وقتا شخص رو سمین می کند، ارزشمند می کند، بالا می آرد. خب حالا چرا؟ آقا می فرمان اگر به چند نکته در باب دعا توجه بکنیم اون وقت به حقیقت این مطلب پی برده می شد. اولا ببینید وقتی کسی که می خواد دعا بکند، دعا میدید یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که شما نیازمندید و خودتون هم قادر بر به دست آوردن اون نیستید. بر همین اساس یک روایت جالب داریم میفرمان اگر کسی حاجتی داشته باشد و میتواند خودش اون رو به دست بیاورد و دنبال نکند و بخواهد اون رو با دعا به دست بیاورد، این دعا مستجاب نیست. نمونش حضرت موسی بیمار می شود می تواند سلامتی رو با تلاش خودش به دست بیارد. بره دنبال درمان، دارو بخورد. اما آمد دعا کرد، نرفت دنبال درمان. خطاب رسید موسی، این دعا مستجاب نیست، چون به دست آوردن او در قدرت تو قرار دادم. و رسول اکرم فرمودن ما من داء الا وله دوا. ببینید، یا من میخوام عرض کنم آقا خیلی از حاجتهایی که ما داریم میتونیم اونها رو به دست بیاریم، اما فقط دعا میکنیم. مثلا آیا همه الان ماها طالب حضور قلب در نماز هستیم یا نیستیم؟ آرزو هممون است. حالا آیا ما میتوانیم حضور قلب رو تحصیل بکنیم یا نه؟ بله، راه تحصیل دارد. اگر حالا بنده دنبال تحصیل اون نرفتم، فقط دعا کردم خدا یا به من حضور قلب بده، این دعا مستجاب نمیشد. یا توسل به حضرت بقیت الله العظم، که حالا حضرت های بهجت فرمودن قبل از نماز برای حضور، اگر این با تحصیل اون حضور نباشد، خب حضرتم خلیفه اللهن، خودشون میفرمان این دعا مستجاب نیست. چه بکنم؟ بله، بیاد راه های تحصیل و حضور ببین چی هست، که حالا من نمیخوام وارد اونها بشم، فقط خواستم عرض کنم این که دعا انسان رو ارزشمند میکند، میخوام اشاراتی به این داشته. یکی از اونها انسان رو وادار به تلاش میکنه دعا. پس بنابراین شما دعایتون در مواردی که قدرت بر تحصیل اون رو ندارید، و یا اگر هم دارید دعا میکنید خدایا به من توان بر این قرار بده. مثلا شما بیمار میشید، دارو میخورید، دعا هم میکنید، میگید خدایا شفاء من رو در این دارو قرار بده. این دعا مستجاب است. و امثال این، شما برای تحصیل حضور قلبتون تلاش میکنید، خدایا من رو در این تحصیلم مدد بفرما. بله. حالا اما چیزهایی که در ممکنه توان من قرار داده نشده است، مثلا غفران گناه من، غفران گناه، به من گفتن بله پشیمانی و دعا بکن، اما او فقط به دست اوست. بعد اینجا اون وقت شخص منحصر میبیند که انه برآورده شدن این حاجت رو به دست الهی است. پس یکی از خلاصه برکات دعا این که اولا دعا انسان رو به تلاش ما می‌دارد. این یک. دوم، شما وقتی می‌خواید از کسی چیزی رو درخواست بکنید، آیا ابتدا در صدد تحصیل رضایت او نیستید؟ قطعا هستید. شما اگر برید اسباب خشم یه نفر رو فراهم کنید، بعد حال بگید مثلا به من کمکم بکن، پس از یه نفر کمک مالی میخواید، حالا برید اون رو ناراحتش کنید، بعد بگید حال بیایی پولم به من بده، اون نمیشه. شما میرید دنبال تحصیل رضایت او، حتی اگر بدیم بهش کردید اول عذرخواهی میکنید. حال وقتی انسان میخواد از خدای سبحان درخواستی بکند، آیا نباید اول تحصیل رضایت بکند؟ قطعاً چرا. بعد میبینیم این تحصیل رضایت با چی حاصل میشود؟ با توبه و رجوع او. پس بنده اگر میخوام دعا کنم اول توبه هم میکنم، اول درخواست رضایت او رو میکنم، خدای از من راضی بشو، بعد میگم حالا این حاجت رو هم به من بده. پس می دعا اگر با حقیقت دعا همراه شد، شما رو میبره به سمت تحصیل رضایت و این تحصیل رضایت وقت شما رو ارزشمندتون میکند، سنگینتون میکند. اینم یه مطلب که پس دعا واقعا ببینید نه تنها مایه رکود و نمیدونم تنبلی و امثال اینها نیست، بلکه باعث تلاش است، باعث میشه که انسان رضایت اون کسی رو که میخواد دعا بکند انجام بدهد. و نکته سوم که خیلی باز مهم است، شما وقتی که میخواید دعا بکنید، میخواید سراغ که انه اون شخص میرید، در واقع میباید یک تناسبی رو هم برای خودتون درست میدید که این لقاء شما، این ملاقات شما صورت بگیرد. خوب عنایت کنید حتی در امور دنیوی ها، شما اگر میخواد برید پیش یه نفر، سعی میکنید اگر خودتون یه کسی رو واسطه قرار میدید، آقا یه سفارش بکنید فلانی من رو بپذیرد و امثالی. حالا برای دعا در پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی، شخص سعی میکند بتونه این لقاء حق و ملاقات با حق رو که انه برای خودش تحصیل بکند. و این خدمت شما که عرض میشود کی حاصل میشد؟ زبانی که شخص سعی میکنه خودش رو از رذایل پاک بکند. چرا؟ چون الطیبات للطیبین، پاکیزه ها با پاکیزه ها ملاقات میکنند. اگر تو اینجا پاکیزه نباشی که انا راحت نمیدهند، پس میاد خودش رو از رذایل کنار میبره، از کردم اون اموری که ظلمتند و مانعند، میخواد خودش رو خارج بکند. اون وقت میره دعا بکند. پس این که گفته شد سومین رکن از ارکان دعا شناخت خود دعاست، یعنی این من که میخواهم دعا بکنم، پس این امور رو باید توجه کنم، میباید رضایت او رو تحصیل کنم، میباید این در واقع اسباب ملاقات رو فراهم کنم. اینها اگر آماده شد اون وقت دعا مستجاب است. برای گاهی اوقات خیلی ها میان آقا دعا کردم دعا مستجاب نشد. حالا روایاتش انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنم خدمت شما که امام فرمودن آیا اینجوری دعا کردی؟ راوی گفت نه. فرمودن خب پس ببین اینا از آداب دعاست، اینا از آداب در واقع عوامل اجابت است. وقتی تو انجام ندادی چرا انتظار اجابت رو هم داری؟ و حال اون که وقت میبینیم خدای سبحان چه بسیار از دعاها که شخص کردن هیچ اصلا استحقاق طرد داشته است، ولی او از باب فضلش عنایت کرده و به او داده است دیگه. حالا یه روایت هم عرض بکنم که ببینید حالا که دعا این ارزش رو به انسان میده و انسان رو سمین و در واقع ارزشمند درگاه الهی میکند، یک روایت بسیار نورانی داریم از رسول اکرم که این دعا حدیث رو در اصول کافی نقل شده است. همون باب دعا، حضرت فرمودند الدعا صلاح المؤمن و عمود الدین و نور السماوات والارض. فرمودن دعا صلاح مؤمن است، یعنی با این وسیله میاد به درگاه الهی و خدای سبحان او رو میپذیرد. ما یعبعو بکم، برای خودش کسب مقام میکنه، برای خودش کنه کسب منزلت میخواد بکند. پس فرمودن صلاح مؤمن است، با این وسیله بیاد، سعی کن هر چی میتوانی تضرع خودتو در پیشگاه الهی بالا ببر. بعد فرمودن این عمود دین است، همون تعبیری در باب نماز شده است. و بعد فرمودن این دعا نور آسمان ها و زمین است. که حالا با این دعا که این نور آسمان ها و زمین است و اونها رو روشن می کند، این حالا که او رو که نه درهای ملکوت رو به روی او باز می کنه و او رو بالا می برد. حالا روایت جالب دیگه هم هست که انشاءالله جلسه بعد عرض می کنیم. خدا انشاءالله توفیق دعا، اونم دعایی که خودش فرمود قل ما یعبؤ بکم لولا دعاؤکم روزی من بفرماد، سوره فرقان، آخرین آیه سوره مبارکه فرقان. حالا شاید جلسه آینده یه توضیح عرض بکنم که این آیات آخر سوره فرقان، خدای سبحان در این آیات صفات عباد الرحمن رو بیان می کند. چند آیه قبل خیلی عبارت شیرین است، و عباد الرحمن میگه عباد الرحمن این ویژگی ها رو دارند، و بعد وقت در آخرین آیه این قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم دارد، و شاید این اشاره به این است که یکی از صفات عباد الرحمن دعاست، تضرع در پیشگاه حقه. پس میدید هرچی شخص اگر در واقع فقر خودش رو بیشتر احساس بکند به دعا بیشتر رو میارد. وقتی میگم اللهم انی انتم الفقراء الالله، پس تنها چیزی که من فقرم آورد. حالا انشاءالله عرض کردم نکات شریفه ایست، خدا روزی کند که چرا خدمتون مطرح بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج و محمد.